سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. سه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. اما پیش از آن من ژکفر احمدی خبرهای مهم را دارم. صدها تن در کابل خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شدند. چین با حمایت روسیه یک مسوده قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد و مقامات خدمات صحی در آمریکا میگویند که نوع جهش یافته ویروس کرونا حالا در این کشور مسلط شده. سلام، خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. صدها تن در جریان اعتراض علیه ایالات متحده در کابل خواهان آزاد شدن فوری پولهای منجمد شده افغانستان شدند. معترضان در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل گفتند که منجمد شدن به گفته آنان غیر قانونی پولهای مردم افغانستان از سوی ایالات متحده برایشان پذیرفتنی نیست. آنان افزودند که این اقدام آمریکا مشکلات زیادی ایجاد کرده. معترضان از جامعه جهانی خواستند که ایالات متحده را به آزاد کردن پولها وادار کند. پس از آن که طالبان در ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مانع دسترسی حکومت طالبان به دلار شدند. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده از طالبان می‌خواهند که حکومت همشمول تشکیل دهند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و نگذارند که گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کنند. چین با حمایت روسیه یک مسوده قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مسوده سیستم را برای استثناهای بشر دوستانه در تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر طالبان فراهم می‌کند. یک دیپلمات که خواسته است نامش افشا نشود به خبرگزاری فرانس پرس گفته که چینی‌ها خواهان حذف یک فقره مسوده شدند که با کمیته تحریم ها در مورد افغانستان اجازه می دهد تا استثناهای را در منجمد کردن دارایی ها فراهم کند، در صورتی که کمیته این اقدام را در ایجاد سهولت بیشتر برای رساندن کمک ها به افغانستان ضروری داند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک دیپلمات دیگر گفته چین که در اصول با تحریم ها مخالف است، طرفدار میکانیزم معافیت مورد به مورد نیست. جانگ جون، سفیر چین در سازمان ملل متحد، دیروز در توییتر نوشت که کمک‌های بشری و نجات دهنده باید بدون کدام مانعی به مردم افغانستان رسانده شود. جون گفت که شرایط یا محدودیت‌های به گفته او که به گونه مصنوعی ایجاد شده پذیرفتنی نیست. فرانس پرس به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که واشنگتن امیدوار بود که 14 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مسوده را دیروز تصویب کنند تا امروز بر رأی‌گیری گذاشته شود. مقامات حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از کشته شدن یک زرگر، سه آدم ربا و یک طالب خبر می‌دهند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفته است که این افراد پس از عملیات امروز طالبان بر مخفیگاه آدم ربایان در شهر جلال آباد کشته شدند. با گفته طالبان در جریان عملیات آدم ربایان مقاومت کردند و پس از درگیری 5 تن به شمول زرگر که در چنگ آدم ربایان بود کشته شدند. طالبان گفتند که دو آدم ربای دیگر را نیز بازداشت کردند. در یک تحول مربوط عارف عدیل معاون سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی از دستگیری سه آدم ربا و رهایی یک تن از نزد آنان خبر داده. به گفته او عملیات نجات این فرد دیشب اجرا شد. مقامات خدمات صحی در امریکا می گویند که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا حالا در این کشور مسلط شده. مسئولان مرکز وقایه و کنترل امراض در امریکا می گویند که 73% موارد تشخیص شده کرونا در هفته گذشته از نوع اومیکرون بوده. این نوع ویروس کرونا که قابلیت سرایت سریع‌تر دارند برای نخستین بار در افریقای جنوبی شناسایی شده و سپس به تقریبا 90 کشور جهان سرایت کرد. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز در مورد شیوع کرونا و مسائل دیگر سخنرانی کند. و رسانه‌های روسیه امروز گزارش دادند که یک تحت‌البحری روسیه یک میزایل کروز را از بحیره ژاپن موفقانه پرتاب کرده. میزایل بیش از 1000 کیلومتر دورتر پرتاب شده. وزارت دفاع روسیه گفته که تحت‌البحری موسوم به پتروپافلوسک کامچاتسکی به هدفش واقع در یک مرکز آموزشی روسیه در زمین رسیده. ژاپن مدعی است که جزایر کوریل بخشی از قلمروش است. نیروهای شوروی این جزایر را در پایان جنگ جهانی دوم از ژاپن تصرف کردند. این تعامل مانع امضای پیمان صلح میان روسیه و ژاپن شده، پیمانی که رسما به جنگ پایان می‌دهد. پایان خبرها.
فکر نو با جوانان. سلام، به برنامه فکر نو خوش آمدین. با شروع شدن فصل زمستان و رخصتی مکاتب، فعالیت مراکز آموزشی یا کورسای خصوصی در افغانستان بیشتر میشه و متعلمین این فرصت برای آموزش مضامین مختلف مناسب دانسته و در مراکز آموزشی ثبت نام میکنن و به آموزش مضامین مانند انگلیسی، ریاضی، آمادگی کانکور، کامپیوتر و غیره مضامین میپردازن. در برنامه ی هفته فکر نو روی همین موضوع گپ میزنیم که فعالیت ایگونه مراکز آموزشی خصوصی امسال چگونه است؟ فعالیت این کورس ها برای ارتقای دانش نوجوانان و جوانان چقدر مؤثر است؟ همچنان در مورد وضعیت آموزش در این مراکز نیز با مهمانان خود گپ خود زدیم که چگونه است؟ حالا که مردم افغانستان با مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند، آیا نوجوانان و جوانان میتونند برای ارتقای دانششان به این مراکز آموزشی آموزش ببینند و ثبت نام کنند؟ من جاوید فیضی هستم و این برنامه را میزبانی میکنم. مهمانانم در برنامه اینها هستند: حامد احمدی، استاد یکی از کورس‌های خصوصی، حمیدالله، یکی از فارغان رشته ژورنالیسم، آزیتا نژن، فارغ رشته اقتصاد و استاد در یکی از کورس‌های خصوصی، انجینر روح‌الله رسا، مسئول یکی از کورس‌ها در کابل، و سید مصطفی سیدی، استاد پوهنتون. مهمانان عزیز خود را به برنامه خوش آمدید میگم. بحث را با حامد احمدی آغاز میکنیم. حامد، برام بگو که خودت چندین سال است که در کورس‌های خصوصی استاد هستی، وضعیت کورس‌ها در این روزا چگونه است حامد؟
به نام خداوند تمام، در قدم نخست سلام و احترام تقدیم میکنیم به شما و شما عزیزان. قسمی که در جریان قرار داره، قبل از حکومت امارات اسلامی سطح علم و مدانه در میان مردم ارزش بسزایی را پیدا نموده بود، اما طوری که اکثریت خانواده ها کوشش می نمودند تا فرزندانشان را به مکتب، به مراکز آموزشی و دانشگاه ها بفرستند تا علم بیاموزند و به جامعه و مردم خود خدمت نمایند، اما حالا خانواده ها نظر به مشکلات متعدد نمیتوانند فرزندانشان را به مراکز آموزشی بفرستند و همچنان انگیزه آموزش در کشورمون سطح کاهش را اختیار نمیدهد. مردم مشکلات متعدد دارند، نظر به مشکلات اقتصادی نمیتوانند، مردم پول برای مواد اولیه غذایی ندارند و نمیتوانند به مراکز آموزشی بروند و پرداخت فیس را همچنان ندارند. و یکی از مشکلات اساسی مردم، انگیزه مردم به تحصیل در افغانستان کاهش نمیدهد، چون مردم فکر میکنند اگر یک سال یا 6 ماه یا 4 سال مثلا پانتون بروند، زحمت بکشند، پول مصرف نمایند، وقتشان را مصرف نمایند، امروز در اخیر نه وظیفه به دست آوردن میتوانند، حتی زندگی کردن هم برایشان نامعلوم است. و اکثریت هم در فکر این هستند تا افغانستان را ترک کنند و به همین منظور نمیخواهند در افغانستان به تحصیل خود ادامه دهند. سابق شخصا ما در مراکز آموزشی خود 500 الی 1000 شاگرد داشتیم. حتی در فصل زمستان 2000 الی 3000 شاگرد داشتیم. اما فعلا تمام شاگردان ما 200 الی 300 شاگرد است. این هم شاگردهای هم که می آیند، بعضی هایشان زبان انگلیسی را به این لحاظ می آموزند تا به کشورهای اروپایی سفر می آیند. بعضی هایشان کیسشان در پروسس است و زبان انگلیسی می آموزند. خود را آماده می سازند تا کیسشان سلح شلد. اما سابق محصولین به این منظور به دروس خیش می پذاختند که زحمت می کشیدند تا به دانشگاه بلخواه خود کامیاب شوند و مزانین مکتب خود آمادگی می گرفتند تا به سنف بعدی خود شاگرد ممتاز شوند و همچنان به این منظور دست می کنند تا بعد از اینکه پنتون فارغ شدند به وظیفه بلخواه خود کامیاب شوند. نظر به این مشکلات، سطح دانش و آموزش در مراکز آموزشی در افغانستان بسیار پایین آمده است.
حامد، خودت در کورس ها درس دادی، کدام مضامین بیشتر تدریس کردی و شاگردان چقدر در اون مضامین، کدام مضامین زیاد علاقمند بودن؟ از تجربیات خودت برام بگو.
من شخصا مدت 5 الی 6 سال میشه که در مراکز آموزشی بحث مضمون کمپیوتر، بحث ویندوز، آفیس و بعض مضامین فوتوشاپ و ویدیو ادیتینگ پریمیر، اینها را تدریس میکنم. قبلا شاگردهای ما انگیزه بالایی داشتن، میامدن تمام برنامه های کمپیوتر علاقمندی خیلی زیاد داشتن، می آموختن تا به پانتون آمادگی بگیرند یا به وظیفه خود آمادگی بگیرند. انگیزه درست شاگردها خیلی بالا بود، اما حالا در سنف کمپیوتر سابق بود مثلا 20 نفر 30 نفر در یک تایم می بود، اما فعلا 2 نفر 3 نفر که این خیلی نگران کننده برای ما هست.
قبل از این که در کورس ها خودت استاد باشی، خودت هم شاگردی کورس ها بودی؟
بله ها، قبلا ما که فعلا ما دانشگاه را تمام کردیم، فارغ شدیم. قبلا که در مکتب بودیم، مثلا قبل از این که فصل زمستان فراغ برسن، موز و اساطیر آمادگی در سال بعدی به مضامین مکتب خود که مضمون ریاضی، فیزیک، کیمیا آمادگی می گرفتیم تا بتوانیم به سنف بعدی نمرات عالی کسب کنیم و همچنان مضامین انگلیسی و کمپیوتر را همچنان فرا می گرفتیم تا سطح علم ما بلند برد. والا می پسم مثلا در سنف 11-12 ما آمادگی کنکور می خوندیم تا اینکه بتوانیم در زمانی که امتحان کنکور بدهیم نمرات عالی کسب کنیم و به نون رشته دلخواه خود کامیاب شویم.
تجربیات خودت چی هست حامد؟ چقدر وقتی که در پالی درس مکتب کورس میخوندی، چقدر تغییرات در زندگیت آمد و چقدر آگاهیت بالا میرفت وقتی در پالی مکتب کورس هم میرفتی؟ کورس ها چقدر مؤثر بود برد؟
قسمی که در زیدیم قرار دارین، مثلا یک شاگرده که با کورس نره و تنها مکتب بره و اونجا این نظر به استعداد فرق میکنن. بعضی شاگردها هستن استثناء هست که تنها مکتب میره و هنوز در سخلایی هم مثلا بادرش یا برادرش هم روش کمک میکنه در خانه، اونا خوب زحمت میکشن، اون یک تعداد استثناء هست. اما بسیاری اکثریت که میرن به کورس زمستانی یا آمادگی میگیرن، اگه اینها آمادگی نگیرن امتحان بتن، از صد فکر کن که 60-70 نمره در امتحان مکتب هست میکنن در سالانه. اما شاگرد هایی که میرن به مراکز آموزشی و به کورسون میرن، درس میخونن، زحمت میکشن، در علاوه که نمرات بالا عرض میکنن، اینا سطح علمشان همچنان افزایش پیدا میکنن.
از خودت چطور بود؟ چیز تغییر آمده بود در زندگیت وقتی که در پلی مکتب درس میخوندی؟
بله ها، من از خود تفکر کنم که سمس 8 مضامین فیزیک، کیمیا، اینها رو وقتی که در سمس، چون سمس های مکتب دولتی که ما درس میخوندیم در سمس ما 60 نفر بود، زمانی که معلم برای ما درس میداد یک تعداد میتونست که درست یاد بگیره، ولی یک تعداد نمیتونست که صدای معلم ازش نمند یا نظر به مشکلات متعدد درست نمیتونستیم که درس ارسال برداشت کنیم. ولی من در سمت نوک زمانی که رفتم که به مراکز آموزشی و مضامین کیمیا، فیزیک و غیره را برا گرفتم، من توانستم که در سمت نو هم درجه سمت خود بلند ببرم و هم نمرات من بلندتر رفتی و من یک دستاورد خوب بود.
بسیار زیاد تشکر. حامد احمدی یکی از جوانان بود که در کورس‌های خصوصی هم تدریس میکرد و هم زمان هم آموزش میدید. تشکر حامد از خودت. از انجینر روح الله رسا که در کابل مسئول یکی از کورس هاست بحث خود ادامه میتیم. رسا، خودت در کابل مسئول یک کورس خصوصی هستی، کار کورس ها چگونه است این روزها؟ نوجوانان و جوانان ثبت نام میکنن نمیکنن؟ چطور است وضعیت؟
به نام خداوند یکتا، اولتر از همه سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران بخش تکنیکتان و همچنان مهمانان عزیز. یک سلام دیگه بر تمام شما نوجوانان را این طرح یادید و بالخصوص علاقمندان برنامه دیوهای فکر نو. و با تاثیر گپ های شما بگرم، سخنانی که جناب استاد عزیز پذیرن تمام مسائل را گفتن. اگر به این روی چالش ها صحبت بکنیم، پس بهتر است قبل از او بر ما وقت بکنیم تا روی موقف خود مراکز آموزشی در رشد و پیشرفت یک کشور وطن داخل صحبت شما و چند نظیره صحبت بکنم. نهادهای آموزشی که شما میدانیم به عنوان اساسی‌ترین عامل و انکشاف در روش اهمیت و خاطر به تمام اعضا برخورد بکنند، اگر تمام جامعه به اول ترقی و درخش شدن، تمام از این مدیون مراکز آموزشی است. در جهان امروزی زیادترین توجه و تمرکز که است و بزرگترین سرمایه گذاری روی تفکیر تعلیم و تربیت می شود. اما متاسفانه در افغانستان نه تنها این که باعث می شود که همکاری همایشان داشته باشن، در تحلیل که در 20 سال گذشته اگر ما مقایسه بکنیم، در 20 سال گذشته با وجود کمک های انگشت جامعه جهانی در بخش های تعلیمی و تحصیلی دولتی رشد و انکشافی که واقعا به صورت میگرفت نگرفت. اما با آن هم وجود که سکتور تعلیمی و تحصیلی که تا حد را در این راستا تانستن که این مشکل و مسئله را حل بکنن. چالش هایی که فعلا تبروی مرکز آموزشی است، نظر به احصایی که سروی که از طریق اتحادیه مرکز آموزشی افغانستان صورت گرفت، حدود 50% مرکز آموزشی در طی 3 ماه فصل بسته شدند. علتش هم میتونیم بگوییم که یکی از علتهای مهمش به تاکید جب سخنان استاد احمد عزیز و حامد عزیز به تاکید جبهشون میتونیم بگوییم که نبود انگیزه است. یعنی شاگردها انگیزه ندارن به خاطر ادامه دادن تحصیلشان و همچنان مشکلات هست. چی میگن که تمام مراکز آموزشی ما، یعنی تمام کارهایشان وابسته به یک شاگردها است، مثل کرایه تعمیر است، بلا برق است، بلا آب است و ماشت کارمندانشان هست. یعنی تمام اینا روی هم رفته مشکلات هستن که واقعا چالش هستن که جبران نپذیر است و هنوز دولت سوریه و حزب اصلا توجه به این اثر نداشته.
زنده باشی. رسا خودت چی فکر میکنی اگر وضعیت همین قسم ادامه پیدا کنه و نوجوانان و جوانان علاقمندی برای اشتراک در کورس ها و مراکز آموزشی نداشته باشند، این وضعیت کورس ها چگونه میشه دیگه؟ کلش به نوبت سقوط خواهد کرد؟
با تأکید یاد شما واقعا همونطور خواهد شد، چون فعلا انگیزه هم نیست و همچنان با تأکید سخنان از یک لحاظ مثلا مشکلات معاشات کارمندان است که تابعه نشده که این ارتباط مستقیم داره با این که تعداد شاگردان کم است، چون که با استفاده از این معاشات شاگردان فامیلا میتونن اطفال که دارن و شاگردان های شکر هستن اونها را به مدارس یا به مرکز آموزشی برسن. اما متاسفانه دولت اصلا توجه روی مراکز آموزشی نداشته، نه در دولت سابق نه در دولت فعلی. ما اگر براتون تجربه پاسور حساب کنم، ما یک اتحادیه داشتیم به نام اتحادیه مراکز آموزشی افغانستان، حتی رفتیم با کمیته استراس، همچنان با وزیر صحت عامه، همچنان با وزیر وزده جناب اجلیس دینام صحبت کردیم، اونا وعده کردن، حتی خود وزیر وزده قرار ما گفتن که ما نمی‌فهمیدیم که نقش مراکز آموزشی در این حد است. طوری که شما می‌فهمید که مراکز آموزشی که از ستون فقرات معارف تشکیل میده دیگر، هر قدر توجه به این صورت مثلا به این بخش صنعت تشکیل میده، مثل که استاد عزیز گفت فعلا اکتفای مثلا به بخش آماده کنکور ما شما هستید، به بخش زبان ها سازده که میخواین آزمون کنکور موفقانه سپری کنن و به رشته های دلخواهشان کنن شوند، و که میخواین بورسیه برن نیاز دارن به زبان های خارجی، تمام شد برکت مراکز آموزشی است. پس اگر به نیم انوال ادامه پیدا کنه، طبعا روز خواهد رسید که تمام مراکز آموزشی بسته خواهد شد و او وقت زمانی است که نظام معارف کاملا فلج خواهد شد.
تشکر رسا، خودت با خود می داشته باشیم. استاد سعیدی به برنامه وصل شدن. استاد خوش آمدین. موجودیت مراکز آموزشی یا کورس‌های خصوصی را بر جوانان چقدر مفید می دانین و این کورس‌ها آیا تغییری هم در زندگی متعلمین آورده در سالهای گذشته؟ نظرتان چی است استاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی، مهمانان عزیز و همکاران تکنیکیتون. با پوزش که من کمی دیرتر وصل شدم، یک مشکل تکنیکی پیدا شده بود. بسیار تشکر آقای فیضی و موضوع مهم را که در این هفته شما انتخاب کردین. باور من این است که مراکز آموزشی که در کنار سیستم نظام معارف ما در 20 سال گذشته ایجاد شده بود، در واقعیت امر یک مومد بسیار مؤثر و قوی برای نسل جوان ما بود. ما زیاد نبریم که از سالهای بسیار پیش، حدود 3 دهه پیشتر، چند مرکز آموزشی بسیار مطرح ما در سطح افغانستان داشتیم که در کنار آموزش زبانها، آموزش مسائل ریاضی و مسائل آمادگی با کنکور مسئولیت داشتن و خوب مدیریت می شد. و از یاد نبریم که در کنار نظام آموزشی دولتی ما و نظام آموزشی خصوصی ما که در سالهای پسین خیلی درخشانی های خوب را ما شاهدش بودیم، این مراکز آموزشی بسیار مهم بود و اکثر کسایی که در آزمون کنکور موفق می شدن و به درجه های عالی و به مراتب بسیار بلندتر و دانشکده های مهم را می افتن، تعداد زیاد از اینا فارغ التحصیل یا به اصطلاح دانش آموخته همین مراکز آموزشی می بودن که در کنار مکتب برای یک سال یا 6 ماه این مراکز به ویژه در بخش آمادگی کنکور اینا سپری میکردن و نتایج بسیار مؤثر در قبال داشت. متاسفانه وضعیت قسم آمد که پیشتر مهمانان عزیز هم اشاره کردن، نظام در کنار از این که سایر ارزش‌های این جامعه به باد فنا سپرده میشه و شد، نظام آموزشی ما، نظام معارف ما که ستون فقرات و هستی و بنمایه اصلی یک جامعه را تشکیل میده، متاسفانه به طرف بربادی روان است و در کنار از این که ما شاهد از بین رفتن و سقوط بسیار اسفناک و دردآور نهادهای تعلیمی خصوصی ما و نهادهای تحصیلی خصوصی ما هستیم، متاسفانه مراکز آموزشی هم در اون وضعیت قرار دارد. همون رقمی که گفته شد، باور من این است که نسل جوان ما هنوز هم آتش و تشنگی ادامه تحصیل و آموزش دارند. من شاید تعداد زیادی از نسل جوان ما هستم که هنوز هم دغدغه دارند، هنوز هم تلاش میکنند. بانوان ما و بچه ها متاسفانه شرایط قسم آمده که نه امید وجود باقی مانده، نه انگیزه باقی مانده و نه او امکاناتی که خانواده های عزیز بتانند فرزندان خود حمایت بکنند. خب نهادهای آموزشی نهادهای خصوصی است، اونا مصارف خود دارند، اونا کرای تعمیر دارند، اونا معاش استاد دارند، مصارف قرطاسیه و مسائل دیگر دارند. در معمولا در زمستان ها این آموزشگاه را اندازی می شد و نیاز به گرم کردن صنف و اتاق درسی دارند. اما وقتی که خانواده 4 ماه 5 ماه معاش نداشته باشه و اکثر نمی کسای در این آموزشگاه ها برای فراگیری درس تشریف می بردن یا شامل می شدن که فرزندان یا کارمند دولت بودن یا معلمین عزیز ما بودن یا کسبکارا بودن. حالا با این رکود یا با این ورشکست شدن اقتصاد کشور و نبود معاش و امتیاز در 5 ماه بسیار مشکل است که خانواده بتونه فرزند خود حداقل اگر مای 500 یا 1000 افغانی هم باشه، 2 تا 3 تا فرزند باشه، اینا رو حمایت بکنن که به آموزشگاه برای ادامه تعلیمات و تحصیلات خود برن. بسیار اسفناک است و بسیار دردآور است.
تشکر سعیدی صاحب. اجازه بدین که از آزیتا نژند هم بپرسیم که یکی از دختران است که در این کورس ها درس خوانده و استاد بوده. آزیتا، خودت چقدر رفتن به این مراکز آموزشی را مفید میدانی و در گذشته هم میرفتی در این مراکز درس میخوندی؟
در خود سلام به شما و مهمانان عزیزتان و شنونده های خوب شما. این کورس ها خیلی کمک کننده قوی است بر انسان، بنی جوانان و نوجوانانی که در دوره مکتب هستند. بعضی مضامین است که اینا مشکل می داشته باشند و مثلا کیمیا است، الجبر است و اینا است که این مشکل می داشته باشند جوانان. وقتی که اینا به کورس مراجعه می کنند، می کنند که این کورس ها کمک کنند که شاگرده بتانند درس ها خود فرا بگیرند اونجا و به صورت متواتر و پی در پی درس ها می باشند و بسیار کمک کننده قوی است. و همچنان کسایی که مشروط می مانند در مضامینشان و اینا دیگه جایی نمیتونن که بران یا پس دوباره نمیتونن پیش از مستاد خود مراجعه کنن که دوباره درس ها رو برشان بده، اینا با مو کورس ها مراجعه میکنن و این کورس ها فقط اینا رو میرسونه در مو مضمونشان. دیگه کمک کننده بسیار زیاد خوب برای زمین کسایی است که میخواین کنکور امتحان بدن و اینا در این دوره 12 سال مکتب طبعا درس هایی که میخوانن بعد از مدتی فراموششان میشه و این کورس هست که اینا رو کمک میکنن و همون مضامین دوباره بالای زیاد تدریس میکنن و کمک کننده خوبی است که میتونه اینا رو به خاطر رسیدن به اهدافشان کمک کنن.
آزیتا، حال دخترها چگونه است در منطقه که شما زندگی میکنین؟ چقدر علاقمند هستن که در فصل زمستان هرچند مکاتب بالاتر از صنف 6 نزدیک به 4 ماه نمیشه که بسته است و دخترها به مکتب نمیرن، چقدر علاقمند به کورس ها دارن که در این فصل زمستان ادامه بدن؟ آیا دخترها میرن به کورس ها؟ حاله
قبلا که بود ما شاید دیدیم که زیاد از متعلمین و حتی محصلین به کورس ها مراجعه میکنن، میامدن، دخترهای زیادی بودن، بخصوص شاگردهای خودم خیلی از دخترها بود و می آمدن در سنفا اشتراک میکنن، مثلا در مضمون انگلیسی اینا زیاد مشکل می داشتن، می آمدن انگلیسی فرا می گرفتن، الجبر و کیمیا و اینا. آله نه تنها از این که اینا میخواین خواستشون ای از کبران درست بخونن، اما شرایط در از یا محدود شده بسته شده دیگه، از لحاظ اقتصادی یا مشکل دارن. ما میبینیم که دختران میخواین انگیزه زیاد دارن کبران درست بخونن، اما شرایط اقتصادی و تحولات سیاسی که در این اخیر ایجاد شد بلای ذهنهای از یا تاثیر منفی گذاشت و همچنان دیگه مشکلات اقتصادی یک فامیل آله تمام فامیل ها در فکر ازی هستن که چطور میتونن شکم اطلاق را سید کنن، چی برسه که به ای که اینا را به کورس ها روان کنن. ما شاید هستم دخترها میخواین خواست شانه دارن انگیزی در خانه ندارن، نه تنها در فصل زمستان در تابستان هم یا میخواستن که برن بخصوص در چهار ماه آخر که تحولات ایجاد شد اینا نتانستن دیگه با کورس ها برن. و امی ما زمانی که دیدم اینا مقدر شوق علاقه دارن ولی نمیتونن اشتراک کنن، بس ما با چند نفر محدود تانستم که امو یک کورس رایگان در خانه ایجاد کنم و در اون زمانی که ما آشنایی دارم و قبلا تدریس کردیم خواستم اینا را درز بسه بخصر دمی که اینا بسیار زیاد شوق اشتراک دارن که بخانه درز.
آزی تا دخترهایی که پیش خودت میآیند درس میخوانند چی میگن؟ چی فکر میکنن؟ چقدر برای آینده با آینده خود امیدوار هستن و چقدر آتش دارن برای درس خواندن و علاقه دارن که آینده خوبی داشته باشن؟ چی میگن برات وقتی که میآیند پیشت؟
یا وقتی که میآیند پیش ما خب بعضیشون زبان انگلیسی فرا میگن، دایی دیدن که ما میخواییم زبان رو یاد بگیریم و از اینجا دایی فکر هستن که چقدر ما از کشور خودم اجازه بسیم تا بتانیم ادامه تحصیلات کنیم. اما در پلوش دخترهای دیگه هم هستن که امیدوار هستن با اینده میگن بالاخره مثل که قبلا نظام طالبان هم یک وضعیت بالای نظام تحصیلی ایجاد کرده بود، همه تا مشکلات بود، مکاتب مخفیانه وجود داشت، اینا به این باور هستن که دوباره افغانستان ساخته میشه و تغییر میکنه و ما پس میتونیم اینجا درسای خود ادامه بدیم. اما بازم به این فکر هستن میگن که وقت مهم است، وقت ما بگذره ما درست است ما میتونیم داینده درسای خود ادامه بدیم، اما این وقت هم خیلی مهم است که داره میگذره. باورمند هستن میخوان که درسای خود ادامه بدن و انشالله آینده هم ما باورمند هستیم که تغییر خواهد کرد.
تشکر آزیتا، خودتا با خود می داشته باشیم. شنوندگان عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان را از رادیو آزادی مشنوین. شما می تانین رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 در سراسر افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنونده باشین. همچنان برنامه فکر نو را هم بر روزهای سه شنبه از ساعت 3 تا 4 و طور زنده بشنوین. اجازه بدین مهمانای عزیز که نظر به صفحه فیسبوک رادیو آزادی بزنم و نظریات دوستان و علاقمندان رادیو آزادی را که در فیسبوک با ما هستن بخوانم و ببینم که چی نوشتن و چی نظر دادن. دوستان زیاد در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نظر دادن. اکبری نوشته که امسال کم کمرنگ است، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ دلسردی، طبقه و ناز و نومیدی از آینده ناروشن. نوراقا نادری نوشته کده که من مدت 2 سال میشه استاد در یکی از آموزشگاه‌های شخصی در ولایت بادغیس هستم، اما امسال نظر به سالهای گذشته مردم و به خصوص جوانان به آموزش بی‌باور هستند و زیاد به آموزشگاه مراجعه نمی کنند. پلوشه نصار رمکی نوشته کده که مراکز آموزشی بهترین مکان برای رشد استعداد جوانان است که متاسفانه با سلطه طالبا بر افغانستان جوانان به تحصیل و رشد سطح آموزششان بی‌باور شدند و این باعث شده که تعداد بسیار اندک در کورس ها مراجعه نمایند، حالان که در سالهای قبل در فصل زمستان مزدحمترین اماکن مراکز آموزشی بودند. رضا محمدی نوشته وضعیت مراکز آموزشی و مکاتب خصوصی نهایت خوب نیست، در بحران به سر میبرند چون وضعیت مردم خوب نیست که فیس پرداخت کنند و مشغول درس شوند. در مقابل مکاتب خصوصی و مراکز آموزشی گفته که کرای تعمیرشان هم بلند است و اونا با مشکلات روبرو هستند. محمد جمعه ظریفی نوشته کده که در ولایت غور هم همچنان اشتیاق به فراگیری علوم و اشتراک به آموزشگاه ها بسیار سیر نزولی داشته و ما هیچگاه شاهد همچو وضعیت نبودیم و گفته که از یک سو مشکل اقتصادی، از سوی دیگر ناباوری شاگردان به بازگشایی مدارس و دانشگاه هاست. دوست دیگه ما خواجه زکریای صدیقی نوشته مراکز آموزشی جای مناسب بر رشد جوانان از نگاه علمی است، خاصتاً در دو سال اخیر که مکاتب و پوانتون ها به خاطر کرونا رخصتی های زیاد داشتند. و نوشته که در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل فعالیت های مراکز آموزشی جریان داره، اما در مجموع علاقمندی شاگردان کم است. و دوست دیگه ما نوشته کرده که سمی مجیدی نوشته اینجا در ولایت کندوز امسال علاقمندی شاگردان به تعلیم بسیار بسیار کم است. تشکر از علاقمندان رادیو آزادی در صفحه فیسبوک که در مورد موضوع برنامه نظر دادن. استاد سعیدی، در مورد ناامیدی هایی که جوانان دارن شما چی فکر میکنین؟ چگونه میتونن مردم که این امیدی ها را به امید تبدیل کنن و دوباره در بین جوانان امیدواری ایجاد شود و بتونیم که فضای امی مراکز آموزشی و تعلیمی را دوباره جان بتن؟
تشکر، پرسش خوب است. یک نکته را اشاره کنم خدمت عزیزا که ما در چند سال پسین شاید از این بودیم که با وجود عملات بسیار گسترده‌ای که در مراکز آموزشی ما صورت گرفت، خصوصاً غرب کابل مرکز تبیان بود و چند مرکز دیگه که یا گروه داعش بود یا هر گروه دیگه که بود مسئولیت به دوش می‌گرفتن، مسئولیت به عهده می‌گرفتن، اما فرداش و پس فرداش ما می‌دیدیم که نسل جوان ما با اونمو شهامت، با اونمو انگیزهی که دارن و با اونمو تعهدی که دارن دوباره به مراکز می رفتن. ما شاید عمله بسیار خونین بر دانشگاه کابل بودیم سال گذشته، متاسفانه که جوانترین های ما در اونجا به شهادت رسیدن، اما فرداش و پس فرداش ما دیدیم که نسل جوان ما قد علم کردن و سینه سپر کردن، دختر و پسر دوباره به ادامه تحصیل خود و تعلیم خود ادامه دادن. بس این است که نظام کنونی که ادعای اسلامی بودن داره، خب در کجای دین، در کجای آموزهای دینی گفته شده که شما دروازه تعلیم و تحصیل ببندین؟ یک سوال بسیار جامع همین است. و دوم تاکیدات پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفته شده و فرمودن که شما علم بیاموزین و حالا اگر در چین سراغ کنین، بعضی بوده که در اون زمان هم از نظر بود مسافه و هم از نظر فراگیری زبان چینایی که فعلا هم خیلی مشکل است، و این تاکید پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده که هیچ مانعی بر ادامه تحصیل وجود نداره. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که حکمت گم شده مسلمان و مؤمن است و در هر جای کوره پیدا میکنه، دانش حکمت باید فرا بگیره. و گفته که از گهواره تا گور شما علم بجوین، دانش بجوین. و گفته که طلب علم بالای هر زن و مرد مسلمان فرض است. در صورتی که نظام کنونی یک تعهد جدی در راستای تقویت معارف و سیستم تحصیلی کشور نداشته باشه و بحران اقتصادی را فعلا مسئولیت به دوش از اینا مهار نکنن، برای کارمند دولت، برای معلم عزیز ما ماش نتن. ما شاهد بودیم که کارمندای دولت فعلا به کارای شاقه رو آوردن، ما شاهد هستیم که معلمین عزیز ما متاسفانه دست به تگدی میزنن. این خیلی دردآور است، این خیلی دردآور است. و تا وقتی که به سطح کلانترش امید خلق نشه و این بحران فاجعه‌آمیز اگر رای حل برازی سنجیده نشه، بسیار مشکل خواهد بود که ما شاهد ازی باشیم که فردا و پس فردا و سال تعلیمی جدید یک نفر دو نفر حتی به مکتب دولتی حاضر شود، به خاطر که در اونجا اگر برای معلم عزیز ما مارش نباشه نمیتونه حتی کرای را اوف داشته باشه و مجبور است که برای یا یک کار شاقی بکنه یا یک به اصطلاح چیز را به فروش بگذاره که بتونه امرار معاش بکنه و زندگی خود پیش ببره، نمیتونه که به سر سن حاضر شود. بنابراین ایجاد و خلق کردن امید در کنار ازی که رسانه‌های عزیز، نهادهای مدنی، نهادهای فکری مسئولیت دارن و سطح کلانترش زعما و دولت مردم مسئولیت دارن، زیرا ایجاد و خلق امید با جیب خالی و با دسترخان خالی و جیب خالی و شکم و گرسنه بسیار مشکل است. فعلا متاسفانه در سده 21 بحث تکنولوژی و فناوری است، هم و غم تمام مردم عزیز افغانستان و مردم عزیز ما سر کردن شکم گرسنه فرزندشان و خانوادهشان است. با این وضعیت ادامه تحصیل و تعلیم و معارف و این مسائل شاید در اولویت هیچ قرار نگیرد، در حالی که نسل جوان ما، فرزندان عزیز ما بسیار ناامید به این هستند که یک روز نباید از درس عقب بانند. امیدشان به این است که با وجود که اختناق هم باشه یک اندازه حمایت اقتصادی صورت بگیره، پدر و خانوادهشان، مادرشان یا هر عزیزشان که کارمندی است یا معلم است یا کسب کار رس یک درآمد داشته باشند، با اونمو به امکاناتی ها مینا میتونن که حتی کرای موتر نداشته باشند، پیاده برن، گرسنه باشند، اما ادامه تحصیل بتن، اما این ادامه تحصیل به یک نیاز به یک حمایت مالی و اقتصادی دارن.
تشکر سیدی صاحب. رسا خودت چی فکر میکنی؟ کسایی که کورس های خصوصی دارن چی کنن و چقدر برای آینده فکر دارین، یک برنامه دارین، یک طرح دارین، کار شما چی است، چی نظر داری خودت که دوباره امید خلق کنن و جوانان بتانن بیاین در کورس ها؟
خب سوال خیلی زیبای شما فرمیدین و سعید سخنان مهمان شما. اگر ما روی این صحبت بکنیم که این از این منظرات چه قسم ما رایت داری بکنیم، یعنی مشکل امزان دیگر ما بزرگترین چیزی که باعث ناامیدی نسل جوان شده بستماندن در رده های مکاتب و پوهنتون ها. یعنی که چون که تا زمانی که مکاتب و همچنان پوهنتون ها درشان روی تمام جان جوان باز نشه، از دیگر ما ناامیدی متاسفانه همچه ادامه پیدا میکنه. روی هم رفتاد ما برنامه هایی داشتیم، به طور مثال ما خودم یک برنامه را تحت نام برنامه همدلی یا بسته همدلی ترتیب کردم که از لحاظ فیز یعنی فقط ما فیز یا پول مقدار پولی را که از بخش کتاب و مسائل کتاب و کتابچه می شد اینو را می گرفتیم، اما فیز کاملا رایگان ساختیم. اما با آن هم که رایگان هست، یعنی بزرگترین مشکل فعلا نبود انگیزه هست و زمانی می کنم این انگیزه پیدا بشه که تمام مکاتب درهایشان و همچنان تهمتنه خصوصی دولتی تمامشان در حالتان در روی مراجعین و همتنان در روی دانشجویان و تشنگان علم باز شود. دیگه برنامه های زبه داشتیم، بلخصوص فیلن مساحی که ما هستیم واقعا مکاتب و همتنان مراکز هم میشی خیلی ها کم شده، یعنی خیلی هم در مسئولیتی که مثلا گفتم قبلا از نبوده مثلا بلگیر کافی یا یعنی که کرای بلند به این خاطر کورس ها متاسفانه بسته شده و میتونم مدرسه و خصوصی. برنامه دقیق ما فعلا این برنامه که داریم تحت نامی که افغانی گفتن برنامه همدیری و بسی همدیری نتیجه خوبه داشته، اما نه تنها مثلا مثل سالهای قبل یعنی کم رونقش نظر به سالهای قبل کمتر بوده.
ما رسا ما تجربیات دیگر هم در جریان کرونا داشتیم که بیشتر کورس ها تعطیل شده بود و درس های حضوری وجود نداشت، هم پوهنتون های خصوصی و هم مکاتب، ولی بعضی کورس ها برنامه های آنلاین داشتن. این برنامه ها رو شما دارین ندارین در کورستان؟
متاسفانه اگر درتون بگویم برنامه آنلاین بلخصوص در جامعه که مثلا ما هستیم تطبیق کردن اشتباقات و حده را بگیم ناممکن هست. دلیلی چیه که مشکل انترنت هست، شاید شما را گیرم بکنید، حتی انترنت های دولتی ما که بسیل را به نام HLMS یا ویب سایت ما ترکیب کرده گیرم، این بزرگترین مشکل یا چالشی که پرازم درست بود یا همچنان ببرقی. روی اساس ما در مکتبی که بودیم بسته های آموزشی را ترکیب کردیم، قسمی که مثلا شاپ میگرفتیم به گونه تصویری، اینا را به گونه رایان آزانی ما بلکست شاگران قرار میگردیم. اما با آن هم یعنی علاقمندی در راسته آموزش آنلاین وقت خیلی کم بود و روی اساس برنامه آنلاین از جای ما زمان ممکنه هست که انترنت درست باشه و همچنان وسیله درست و برق درست باشه تا اونا بتونن به طور نرمال درستشان ارائه بدن. قرنطینه پارسال قسمی از درستان بگویم قرنطینه پارسال هر چی بود یه به پنج ماه قرنطینه که بود شاگردان انگیزه داشتن، می آمدن می گفتن چی وقت قرنطینه تمام شد که ما دوباره درس رو بکنیم. اما بعد از تحولات اخیر که دولت تبدیل شد و نظام تغییر کرد، فعلا بزرگترین مشکل انگیزه هست. یعنی زمان که مکاتب میریم، ما در مکتب مصیف هستم که فعلا کار ما تمام شده، شاگرده بر ما باره ها ما خوشش میکنیم که نورا روحیه بکنیم. تنها سوالی که میکنم همین هست که بجران امید ما درست بخونیم استاد. یعنی هر قدر ما کوشش میکنیم که به ما انگیزه بدیم و تنها کاری که ما فعلا میبینم تولید انگیزه هست. اما بزرگترین مشکل گفتم مکاتب هست و همچنان تهمتین هست که باید هر چی آزادتر درهایشان برای محصلین و متعلمین باشه.
تشکر رسا. آزیتا خودت برام بگو که پیشتر راستی گفتی که با تعدادی از دخترها در خانه یک کورس ساختین و مضامین مختلف را درس میدین و اونا آموزش میبینن. برای ساختن دوباره انگیزه در بین جوانان چی کنن؟ جوانان خودشان چی کنن؟ همین برنامه را خودت گرفتی، مثال همین چی کنن؟ پیشنهادت چی از چی نظر داری؟
شرایط قسمی است که همه دانشجویان به خانه هستن، هم افراد بیکار هستن. از این فرصتی که ایجاد شده، همین وضعیتی که ایجاد شده، این حتی یک فرصت قبول کنن و یک همکاری کنن با همی هموطنهای خود. مثلا اگر جوانای ما به خانه بیکار هستن، مثل ما کورس ایجاد کنن، کورس مجانی و دارن، اونا رو دعوت کنن و برشان یک ساعت یا دو ساعت اختصاص بدن، اونا رو درس بدن. این یکی از راه های ایجاد انگیزه است. دوم دیگه مطالعه کنن، هر از این فرصت استفاده کنن، هر کتابی که دستشون قرار میگیره از اونا استفاده کنن و بخونن. بالاخره وضعیت تغییر خواهد کرد، ولی آمادگی از اون فرصت استفاده کنن و آمادگی داشته باشن با اون شرایط.
دخترایی که با خودت هستن درس میخوانن، اونا چی فکر میکنن؟ فکر برنامه در سر دارن که برای جوانای دیگه انگیزه شوند، انگیزه بتن و دیگرها را هم دعوت کنن که بیاین در همچو برنامه ها شرکت کنن و بتانن به گونه مجانی بین خود کسایی که استاد است تدریس کنه شاگرداره و کورسایی که در کابل و در ولایت فعال هستن، اونا در قسمت انگیزه سازی چی کنن؟ نظر چی است؟
خب کورس ها اول ما از این دخترها بحث میکنیم. دخترهای که همراه ما هستن، اینا وقتی که در کوچه بازار بینن، اینا تشویق میکنن هم دیگه را که بیایی با هم ایتی یک برنامه بسازیم. مثل که ایتی ما ایتی یک برنامه ساخته ما رو درست میتن، ما هم کلان هستن. دخترهای هستن که زیادتشون معصیلین هستن، اینا با هم دیگه گفتگو میکنن و بحث میکنن که ما بتونیم با هم دیگه یک جای شدیم و درس بخونیم. دیگه کارهایی که کورس ها میکنن، خطبا اونا مشکلات مالی بر میخورن، ضرورت دارن به بخش مالی. از امو آیده که اینا بدست میارن، یک یا دو ساعت از این استادای خود بخواهن که به طور مجانی به این کسایی که علاقه همند هستن درس بتن و اونا تشویق کنن که بخوانن و امیدوار بشن.
تشکر. سعیدی صاحب، شما چی فکر میکنین؟ پیشنهادهای شما چی هست؟ چی پیشنهاد میکنین؟ آیا میشه که در شرایط سخت و دشوار بتانن در بین جوانان انگیزه آموزش ها زنده کنیم و جان بتیم؟
بله، من جا داره که از خواهر ما نجم صاحب اظهار سپاس و قدردانی داشته باشم. در این شرایط که وضعیت خیلی اسفناک و ناگوار است، ما چنین شخصیت های را داریم که با انگیزه هستند و با روحی بسیار قوی به شکل رضاکار و داوطلب حاضر هستند که جمع از امنوا و همسن و سالای خود یا از خود که در خورترا کوچکترا را فضا ایجاد کنند و برای ادامه تحصیلشان زمینه سازی کنند. این خیلی قابل قدر است. یک الگو میتونه همی باشه. این برنامه که شما امروز داشتین اینمی پیام از طریق شبکه‌های اجتماعی و از طریق خود امواج رادیو تعداد زیاد حتما شنیدن. این خواهر ما یک الگوی بسیار واضح و یک الگوی بسیار موفقی هستند که دیگه عزیزان میتونن در مرکز و ولایات با چنین ابتکار دست به دست هم بتن و مصدر خدمت به هم نو خود باشن. ما در یک بحث آموزش جوانان آموزش امتا یا پیر ایژوکیشن داریم که بسیار مفید است. از نظر جامعه شناختی و روانشناسی نسل جوان و نوجوان ها اون موارد خصوصی و شخصی خود همون قدر که میتونن امرای همنو خود و همسن سال خود که پیر ایژوکیشن برش میگن مطرح کرده بتانن با فامیل خودتا نمیتونن، با بزرگتران نمیتونن. این یک زمینه خوب است. مورد دیگر به باور ما نهادهای آموزشی هم یک اندازه انعطاف نشان بتن. متعقن هستیم که این شرایط تغییر میکنه. اگر قیمت یا فیس برنامه آموزشیشان یک مقدار زیادتر بوده، حالا با درک از این وضعیت چون خودشان عضو از همین خانواده هستن، عضو از همین کشور هستن، از همین جامعه هستن، با یک تخفیف میشه مصدر خدمت شوند. ما متعقن هستم که مسئولین نظام هم سرکرای تعمیر و مسائل مصارف از اینا هم یک فکر میکنن. در کنار از این نهادهای کلان بین‌المللی هم وجود داره مثل یونیسف و سیف د چلدرن. اینا هم بودجه دارن، مسئولیت دارن، مکلفیت های دارن. در این شرایط ضرور است که اینا یک مقدار هم برای جوانان برنامه داشته باشند و هم حمایت بکنند مراکز آموزشی خوشنام و مطرح را که در سالیان پسین بسیار ممد واقع شده بودند، بسیار دستاورد داشتند و نسل جوان ما را از نظر معنوی و از نظر دانش و پرورش دستگیر بودند. میشه که یک مقدار مصارف شه از قبیل کرای جا یا تعمیرشان یا یک مقدار معاش استادشان. این نهادها سروی کنن، حمایت کنن، از آدرس نظام نباشه به خاطر که فساد صورت میگیره. در اونجا مسئله قوم و خیش و مسئله تعصب و تبعیض پیش میاد. این یک رای دیگه از به نظر من. و این همین مشکل اقتصادی اگر یک اندازه باور من است که مشکلش رفع شود، من باور من به این هستم که امید وجود داره، انگیزه خلق میشه دوباره و در شرایط پیش از سقوط ما شاید وضعیت در داور جنگ بودیم. مثلا در داخل خود شهر کابل من پیشتر هم اشاره کردم سر دانشگاه حمله شد، بالای مراکز آموزشی ما حمله شد، در ولایات وضعیت بدتر بود. اما نسل جوان ما را که حدود 10 میلیون نزدیک به 10 میلیون که نزدیک به 40% هزار دخترات تشکیل میداد به معارف میرفتند، نزدیک به 300 هزار به دانشگاه خصوصی حضور داشتند، به اون اندازه نزدیک به 400-500 هزار به دانشگاه دولتی حضور داشتند، حدود 131 دانشگاه خصوصی ایجاد شده بود و این مکاتب خصوصی اینا رو حساب کنین یک کتله بسیار کلان بود. یعنی در اون شرایط ها متر شرایط بسیار ایدئال و شرایط آرام نبود که ما بگوییم یک دفعه تغییر کرد. او وقت ناامنی بود، مشکلات بود، اما بس اقتصاد یک اندازه مرفوع بود، تا حداقل هر کسی میتونست در چرخه زندگی خود به یک شکل بچرخونه. دیگه گام بعدی خود نظام است. نظام که حالا پابرجا شده، اینا مسئولیت دارن که در رابطه به آموزش نسل جوان افغانستان، در رابطه به معارف افغانستان، در رابطه به سکتور خصوصی افغانستان برنامه داشته باشند. در غیر از او در پیشگاه خداوند و پیشگاه ملت و جامعه اینا مسئول هستند و جوابده.
تشکر سعیدی صاحب. رسا خودت چی فکر میکنی؟ نظریات آزیتا و سعیدی صاحب شنیدیم و یک چیز کار به کسایی که مراکز آموزش خصوصی دارن هم برمیگرده کنا هم کمک انعطاف پذیری نشان بتن. شما چی برنامه دارین؟ آیا امکانش هست که کورسا فیس پایین تر بیارن، تخفیف بتن و خواست خود شما از حکومت فعلی که طالب ها هست چی هست؟ با شما چگونه همکاری کنن در قسمت کرای پایین شدن کرای تعمیری که در اوجه کورس ساختین؟ چی فکر میکنی؟ پیشنهادات خودت چی هست؟
خب در جواب سوالاتم بگویم که مسئله که مهمان های دیگه داری کردن مسئله که فیسا را پایین دارن بخار مثال نبخش انگیسی ما قبل از تحولات فیس ما مثلا ماه اول 550 افغانی بود. نظر به این مشکلات ما گرفتیم اون کتابه که مثلا تصدیب میکردیم به گونه رنگه بود، یعنی هزینه بلندتر تمام میکردیم. ما او را گرفتیم به شکل سفر ساختیم، از 550 افغانی ساختیم به 350 افغانی. 350 افغانی که حقیقت تقریبا ما 350 افغانی چیز پایین آوردیم. یعنی یک راهکارش هم آنی است که مراکز آموزشی باید مثلا فیس را پایین دارن و تا هر امکان مثلا هر اقل همه قدر توقعی داشته باشن که مصارفشان دو تنه خواهد شد. عبدی مولا نمید. چون که آلف این سال سال واقعا سال پر جنجال و پر فراز نشید بود. دیگر فوایده که مثلا توقع داشتن مسئولین مراکز آموزشی نباید این سال توقع داشتن. چون که این سال واقعا سال پر مشکلات بود. و دیگر در تاکید جب شما اگر مثلا خواست ما از دولت تحصیلی از حکومت و نظامیری به عنوان خادمین اصلی سرزمینی است که تا نظام آموزشی را تا حد امکان همکاری بکنند، نه بنهایی که مثلا مانی کار کنند، همکاری بکنند و تقویت بکنند تا در غنامانی هست بیشتر از رو سعی دارن و تلاش بکنند تا باشد که دوباره تمام مراکز آموزشی امونایی که غیر فعال کردن دوباره با انگیزه بالا و با ایده قوی دوباره فعال بکنن و از این منجرابه که طوری که شما میدونین بزرگترین مشکل معارف است. مشکل اقتصاد حل میشه و یه حل داره، مشکل سیاسی حل میشه، اما مشکل معارف جزان نفذیر است. خواستم همیت که همکاری داشته باشن در بخش مالیه همچنان در بخش تمدید جواب این مسائل همکاری بکنن و هرچی آزادتر مکاتب و پهنتونه هم باز بکنن و این مسائل هست که در صندوق کنم و این خواست ماست از دولت.
بسیار زیاد تشکر آقای رسا، یکی از مسئولین کورس ها. با امید روزی که دوباره کورس ها در افغانستان رونق بگیره و جوانان انگیزه بیشتر برای آموزش داشته باشند، بحث امروز برنامه فکر نو را به پایان میبریم. از مهمانانم هر یک حامد احمدی استاد یکی از کورس‌های خصوصی، حمیدالله یکی از فارغان رشته ژورنالیسم که متاسفانه با مشکل تکنیکی نتونستیم وصلشان کنیم، آزیتا نژن فارغ رشته اقتصاد و استاد در یکی از کورس‌های خصوصی، انجینر روح الله رسا مسئول یکی از کورس‌ها در کابل و سید مصطفی سعیدی استاد پانتون، تشکر می‌کنم که با ما بودند و مورد با هم گپ زدیم. از شنونده هایی که رادیو آزادی را انتخاب کردن هم سپاسگزار هستم و ممنون از میرحمد صافی همکار تکنیکم که در قسمت وصل شدن مهمانان مرا از طریق تلفن کمک کردند. شب و روزتان خوش و با رادیو آزادی باشین و فعلا آهنگ دلاقا سرور بشنوید.
دلم امشب هوای یار کرده و ایرانه، هوای دلبر بیمار کرده و ایرانه، گذاردش که دل ریزم و پایش همش امشب به جانم کار کرده و ایرانه، همش امشب به جانم کار کرده و ایرانه. غوغو